ور به تیغم بزنی با تو مرا خصمی نیست، خصم آنم که میان من و تیغت سپر است. من از این بند نخواهم به در آمد همه عمر، بند پایی که به دست تو بود تاج سر است. دست سعدی به جفا نکسلد از دامن دوست، ترک لؤلؤ نتوان گفت که دریا خطر است.
بله، ترک لؤلؤ نتوان گفت، چون وقتی میخوان مروارید بگیرن باید برن ته دریا دیگه، نمیشه گفت اگه تو لؤلؤ میخوای باید بری ته دریا. حضرت امام علی علیه السلام یه شعری دارن راجب دانش که یه بیتش همین مفهوم رو دارد که اگر میخواهی تو بالا بری، اگر میخواهی والا بشی، باید زحمت بکشی. هل تروم العزت و متنام اللیلا یغوص البحر من طلب اللعالی. کسی که لولو میخواد، کسی که مروارید میخواد، باید به قعر دریا بره. چرا؟ به دریا در منافع بیشمار است، سلامت کرد تو خواهی در کناره. بسیار خوب.
خب عزیزم، خیلی قشنگ شعر خوندی. شما میگن به قول شاعر میگه شاگرده که بودی که چنین استادی. خیلی لذت بردیم. خب بریم نفر سوم، آقای ابوالفضل در خدمتت هستیم.
یک غزنده دست و پا شکسته رو تقدیم حضورتون کنم که خودم نوشتم.
بفرمایید.
لب سرودم.
خودم سرودم.
بله.
عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
لب تو آن غزلی که نوشتنش نتوانم، بدون فکر تو یک لحظه هم نشد که بمانم. تمام شعر و غزلها فدای چشم و نگاهت، به غیر چشم و نگاهت بگو که از چه بخوانم. درون چشم سیاهت چه راز و سر نهانی است؟ درون چشم سیاهت چه راز و سر نهانی است؟ به هر دری زدم اما نشد، نشد که بدانم. خیال توسن و گیسوی تو فلات بزرگی است، همین بس است که توسن در این چمن بدوانم. شبانه های مرا تار گیسوان بلندی است، بگو چطور خودم را به صبح دم برسانم.
بسیار عالی. به طور بگی چگونه من چگونه ببین میتونی طور را عوضش بکنی، مثل این که طور زمخته میکنه توی شعر قشنگه. صحیح. این یکی. یه جای دیگه هم اونجا که یه من یه چیزی در این حد کم داشت، شاید هنوز چون ننوشتم که یه واژه هم تکرار میشد، حالا باز ببینم بعد شعرتون خدمتتون میگم. بله خانم اسماعیلی، میفرمودین.
خواهش میکنم. بسیار عالی بود آقای دوت، اگر اجازه بدین یک فرصتی بگیریم بریم برگردیم که امتیازات رو اعلام کنیم. خب آقای دکتر، من داشتم امتیازات رو نگاه میکردم، نفر اول و سوم امتیازشون مساویه. ما باید دست به دامن واژه نما میشدیم، بعد دیدم که اینا روی واژه نما رو کم میکرد. در نتیجه این دو عزیز هر دو برنده هستن و راه پیدا میکنن به مرحله نهایی ما. و ممنون از عزیزانی که ما رو برای شنیدن انتخاب کردم. امیدوارم وقتی که در اختیار ما قرار دادن به بیهودگی نرفته باشه و حداقل یک بیت شعر هم یاد گرفته باشن، برای ما کفایت میکنه. در
بله بله، من هم سپاسگزارم از اینکه برنامه ما رو تجربه کردید. بد نیست، گفت ما نیز هم بد نیستیم، تلاشمون اینه که دلها رو شاداب کنیم. امیدوارم که این کار از مجموع برنامه های مشاعره ساخته باشد. انشاءالله همتون رو به خداوند میسپارم و تا روز دیگر، روزگار دیگر و برنامه دیگر، خداحافظ.
ساعت سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتبارسه، حتی تو گل و بانسه.
عصرتون خوش شنوندگان رادیو فرهنگ. چنان که میدونید شب گذشته در حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید برگزار شد که حجت الاسلام و المسلمین سید علی خمینی سخنران این مراسم بودند. امشب ساعت 22 در برنامه میدان آزادی میتونید شنونده این سخنان باشید. اما علاقمندان حوزه سینما و هنرهای نمایشی میتونن در این لحظه شنونده برنامه سینما فرهنگ باشند.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان.
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنید؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ به روایت امین خرمی.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد ولم یولد. عرض ادب، مهر، درود، احترام محضر تک تک شما نازنینان همراه همدل در جای جای این سرای پرمهر وطن نازنین و زیبا و جانمون ایران، به ویژه شمایی که شبکه رادیوی فرهنگ برنامه سینما فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. افتخار دارم یک بار دیگه در قامت دعوت شما به یک سفر بر بلندای روایت یک مستند سینمایی و به جنوب جان کشورمون، به یکی از بندرهایی که نامش در طول هزارهای تاریخ با صلابت و حریت ایران و ایرانی گره خورده و طی ایام دفاع مقدس، جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان، نام اون در تمامی رسانه‌های جهان به شکوه، به قدرت، به اقتدار و به تضمینی برای امنیت ایران و ایرانی پیچید. میخوام با مستند مرزداران، این بار با قسمت بندرعباس، با تهیه کنندگی، کارگردانی و روایت سجاد بلوکات، شما رو به این بندر زیبا، بندرعباس دعوت بکنم. بندری که در طی ایام آن تعدی 40 روزه جنگ رمضان بارها زیر هجوم بمباران و موشکباران رژیم تروریستی صهیونی و ائتلاف امریکایی اون قرار گرفت، اما مردمانش مانند نخل‌های همیشه استوار جنوب، راست قامت در مسیر دفاع از این شهر و این بندر ایستادند، دوشادوش نیروهای مسلح و مقتدر کشورمون.
من رسیدیم به شهر، خیابونا خلوت بود، دلش جنگ نبود. شهر تازه از دمدمای عصر جون میگیره.
قبل از این که حالا اعلام شد که جنگ شروع شده، اینو ما به عینه حس کردیم، چون چندین انفجار و حالا بعضی از مناطق رو بمباران کردم و تو مرحله اول هم دیگه ما، یعنی اون خبری که از مدارس اومد، گفتم بچه ها رو بیان از مدرسه بگیرین، که دیگه همه مردم همه رفتن برای بحث این که بچه‌ها رو از مدرسه بگیرن و بیارن خونه شون.
یه شهر قفل.
اصلا یه شهر قفل شد. یعنی من این چهار خانه نان نزدیک میگم 40 دقیقه من پشت ترافیک گیر کردم. با همینجوری که تو ماشین بودیم صدا انفجار میومد مثلا. و یکی از همکارا هم که حالا خانم بود همراه من بود، فقط میگفت کجا رو زدن؟ چرا اینجوری شد؟ چی داره میشه تا این حد.
هیچ کس نمیدونست چه اتفاقی داره میفته دیگه.
نه ولی خب بعد خبری که تو گوشی داشتیم نگاه میکردیم اینا دیگه فهمیدیم جنگ شده و این جنگ هم دیگه تا الان که ادامه داره. مثلا صدا انفجار میاد مثلا یه بار دو بار سه بار دیگه. اینجوری نیست که مردم حالا بدون اینا، نه خیلی معمولی تر نگاه میکنن میگن فلان جا رو زده مثلا.
سجاد بلوکات در مستند مرزداران بخش بندرعباس روایت خودش رو این بار از همراهی با نسل آینده ساز این ایران، این سرزمین جان آغاز میکنه. به یکی از محیطهایی میره که چند پرستار، چند بانوی پرستار و بهزیست مسئولیت نگهداری کودکان بی سرپرست رو دارن. با یک دختر بچه معصوم و کوچک به نام ستایش همراه میشه که بین آن پرستاران بانو و میان دوستانش به نام تیتوک، یکی از پرنده های جنوبی منطقه بندرعباس، پرنده بسیار زیبا و کوچک مانند جثه همین دختر بچه معروفه، و به پای صحبت آن معلمان و پرستاران بهزیست می نشینه که در روزهای سخت بمباران علاوه بر اینکه باید خودشون رو آروم نگه می داشتن، از این 20 کودک دختر بی سرپرست هم باید نگهداری می کردن. باید اونها رو در اوج آرامش نگه می داشتن، مسئله جنگ رو از ذهن اونها پاک می کردن و همه ما به ویژه اونهایی که فرزند دارن می دونن که چقدر سخت آرام نگه داشتن بچه ها، اونم تو شرایط بحرانی، بحران ها ماننده جنگ.
شنیدن خاطره ها و داستان های مددکارهایی که توی مرکز نگهداری از دختران بی سرپرست کار می کردن عجیب و جالب بود. من اونجا با تیتوک آشنا شدم. خانم جباری و تیتوک داریم میریم اتاقش رو ببینیم. تیتوک یعنی چی؟
تیتوک اسم یه پرندهی که تو منطقه هرمزگان ما هستش زندگی میکنه. یه پرنده خیلی کوچیک و ظریف و
اسمش تیتوک نیستا، اسمی که اینجا صداش میکنن تیتوک.
بله
مثلا یکی ستایش. اسم خودت خیلی قشنگه. یه وقتی هستش که توی خانواده دو تا فرزند هست، سه تا فرزند هست، ولی اینجا خانومایی که هستن به قول بچه ها خاله جباری و بقیه، یه ها میبینی باید 20 تا دختر رو آروم بکنن توی یه شب. دخترایی که به غیر از خدا پناهی ندارن، پناهشون همین دوستانی هستن که اینجا خیلی سخته 20 تا رو.
یه قدرتیه که خدا به ما داده.
خب واسه خودت نگفتی که الان من باید برم دیگه، من چرا اینجا بمونم؟
خیلی از همکارایی که ساکن همین بندرعباس بودن ولی اصالتاً برمیگشت به یکی از شهرها یا روستاهای استان، خانواده هاشون همه حالا وسایل و به اندازه کافی مثلا مواد خوراکی اینا رو جمع کردن و از شهر خارج شدن، ولی ما همکارانی داشتیم که با یک کوله پشتی اومدن اینجا و تایمی رو که حتی شیفتشون نبود، حتی موظف نبودن که بیان و اینجا در کنار ما و دختران موندن. یه جایی رو من خودم هم یعنی شده شبایی که خودم هم ناراحت شدم از این اوضاع، گریه کردم حتی، ولی ذهنیتم فکرم دخترها بودم.
این خانم اینجا رو به عنوان خط مقدم کاریش میدونه در شرایط بسیار سخت، در شرایطی که میدونی دیگه خودتون یه بچه تو خونه داشته باشیدم نگهداری ازش سخته، ولی اینجا بعضن باید با چندین دختر گل من صحبت بکنن، زیر اصابت باهاشون صحبت بکنن، بر ترس خودشون غلبه بکنن، بچه ها رو آروم بکنن. خیلی کار بزرگی خانم.
و این فصلی دیگر از همان شکوه هست، این بار به روایت بانوان همیشه قهرمان این سرزمین، بانوانی که خانواده خودشون رو کنار گذاشتن و اولویت رو به این 20 دختر بچه بی سرپرست قرار دادن، و این مسیری میشه برای مستند مرزداران و همراهی با همان بانوان قهرمان، این بار در یکی از بیمارستان‌های بندرعباس. عرض کردم مستند مرزداران در طول ایام جنگ 40 روزه زیر همان بمباران تولید شده و با توجه به اینکه بندرعباس جزو نقاطی بود که بسیار مورد تعدی و تجاوز ارتش تروریستی صهیونی و ائتلاف امریکایی خودش قرار گرفت مجروحانی که در پس آن بمباران به بیمارستان ها می آمدند و حال یک بانوی پزشک که از اوج اخلاص پزشکان و پرستاران سرزمینمون سخن میگه، کسانی که حتی از استانی دیگر، از شهری دیگر به شکل داوطلب خودشونو به بندر عباس و بیمارستانهای تخصصیش میرسوندن تا اگر حتی میتونن برای نجات جان یک هموطن گامی کوچک به اندازه خودشون بردارند، نام ایران و ایرانی رو سربلند و سرفراز نگه دارند. و پایان این مستند روایتی دیگر از اوج ایثار زنانه، ایثار مادرانه بانوان این سرزمینه، گام گذاشتن در یکی از همان بیمارستان‌های تخصصی در بخش نوزادانی که به تازگی به دنیا اومدن اما بنا به دلایلی باید در دستگاه نگهداری بشن و اگر لحظه‌ای از دستگاه جدا بشن متاسفانه جان به جان آفرین تسلیم می‌کنن. آن بانوان پرستار از روزهای سخت بمباران سخن میگفتند که خودشون رو سپری میکردند بر روی دستگاه و نوزادی که در اون دستگاه قرار داشت تا اگر خدای نکرده آن بیمارستان مورد اصابت قرار گرفت، حتی اگر به قیمت شهادت خودشون تاموشه به اون نوزاد که ثمره ای از تولد، از ادامه دهندگی، از شکوه و تعالی ایران و ایرانی برای امروز و نسل‌های فرداست ایجاد نشه.
یکی از جاهایی که توی بندر عباس اومدیم به بچه‌هاشون سر بزنیم بیمارستانه. جدای از کسبه، جدای از نیروهای نظامی، آتش نشان‌ها، خب یه جایی که حضورشون تو این شرایط مهمه همین اعضای کادر درمان، پرستاران، کادر پزشکی هستش. خانم اینجا همه هستن درسته؟
بله بله، از روز اول همه پای کار بودن. تیم بحران هستن و همه بچه‌ها از نهم اسفند قشنگ پای کار بودن.
شده که مثلا یه پزشکی، یه پرستاری هم که مثلا از این بیمارستان نیستش بگه آقا منم میام بهتون کمک کنم؟
بله بله، ما کلن کار پرستاری، کار درمانی یه کار جهادیه، یه کار ملی هستش. بیمارستان من بیمارستان ایشون نداره، ما همه بیمارستان بندر عباس با هم دیگه تعامل داریم. شده من پزشک جراحی داشتم، مجروح داشتیم از بیمارستان دیگه مراجعه کرده یا بچه‌های ما بیمارستان دیگه رفتن و با هم دیگه تعامل داشتیم، همکاری داشتیم.
ما به محض شنیدن صدای انفجار و حالا صدای لرزش منطقه‌ای که داریم، بیمارامون از بخش انایسو، اونایی که بدون اکسیژن هستن یا به دست با بست نیستن، این توبه نیستن و با کارت یا در آغوش پرستار، از درب خروج اضطراری بخش نوزادان خارج میکنیم و بیماری که به دست با بست یک پرستار سابق بالای سر بیمار باید.
یعنی تو بزرگ که شدی مامانت بهت میگه، میگه تو چه روزایی تو بیمارستان بودی، پرستارا چقدر زحمت تو کشیدن، بچه ها اینجا پیش نوزادایی که تو NICU هستن میمونن؟
بله میمونن، زمان بحران، زمان انفجار بچه ها بالا سر نوزادایی که بدون اکسیژن تحمل نمی کنن و دچار افت سطح اکسیژن خون میشن میمونن زمان انفجار و به هیچ عنوان از بخش خارج نمیشن، فقط نوزادایی رو از بخش خارج میکنیم که قابلیت خروج رو داشته باشن، بدون اکسیژن باشن و بدون اکسیژن تحمل کنن.
خیلی جالب، و یعنی بالاخره شرایط شرایط سختیه.
بله، هر سه روایتی که برای شما مطرح کردم گاه مخاطب رو غمین میکنه و به فکر فرو میبره که چگونه کشوری که خودش رو ابرقدرت جهانی میدانه در قالب یک تهمت، یک بهتان و از همه مهمتر در راستای مطامع خودش با یک کشور جعلی که جز با خونخواری دوام و حیاتی نداره، یعنی امریکا و کشور تروریستی صهیون، به سرزمینی حمله میکنن که جز نوع دوستی، جز صلح، جز آرامش، مردمانش در هزارهای تاریخ برای همسایگان و دیگر مردمان جهان چیزی نخواستند. امیدوارم با مستند مرزداران قسمت بندر عباس، جستجوی ساده اون در فضای مجازی، بارگیری اون و تماشای این مستند، عرایزی که داشتم رو مروری بکنید و به عنوان یک ایرانی به این هموطنان، خاصه به این بانوان قهرمان این سرزمین که حتی در زیر جنگ نیز آن صلابت، آن اخلاص، آن مهر، آن ایثار، آن شکوه بانوی طراز ایرانی رو اثبات کردند، یک بار دیگه همراه و همدل بشید. و در نهایت مثل همیشه آرزوی من سلامت و سعادت و سربلندی تک تک شما هموطنان جانم و اقتدار، پیروزی، برقراری و راست قامتی سرزمین جانمون ایرانه. یا علی، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی. گزارشگر مجتبی فرخنده. کاری از حسین مشفق.
الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما شنوندگان رادیو فرهنگ. برنامه ترانه باران. بنده ملیه فخاری یکی از کارشناسان صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس هستم که توی این برنامه قصد دارم شما رو با صنایع دستی این استان و همچنین 3 تا از شهرستان‌های این استان از جمله استهبان، داراب و نیریز آشنا کنم. در ابتدا شمعی از صنایع دستی استان فارس رو خدمتتون عرض می‌کنم که صنایع دستی استان فارس بسیار زیبا و دارای قدمت چندین ساله است. همکنون تولید انواعی از صنایع دستی در مناطق عشایری و روستایی و نیز توی شهرستان‌های استان فارس رایج هستش. بیشترین تعداد صنعتگران صنایع دستی در گروه‌های بافت‌های داری، قالی، گلیم، گبه قرار داره که صنعتگران اون همراه با آواها و نواها در حین بافت این آواها و نواها را می‌خونن. میتونیم به هنر خاتم، خاتمسازی و خاتمکاری رو نام ببریم و سپس معرق چوب، منبت چوب، نقاشی روی سفال، سرامیک سازی، کاشی معرق، کاشی هفت رنگ رو نام برد. یکی دیگه از رشته‌های رایج صنایع دستی میتونیم به طراحی سنتی، نگارگری، گل مرغ، تزهیر، تشهیر نام ببریم که بعد از اون ما میتونیم توی زمینه فلزکاری و هنرهای مرتبط با فلز نیز که از سابقه بسیار طولانی برخوردار هستند و آثار نقره کاری و قلمزنی روی نقره را توی این استان از زبانزد خاصی برخوردار هستند رو نام ببریم. صنایع دستی شهرستان داراب: قالی بافی، گلیم بافی، جادیم بافی، رخت خواب دوزی، چادر بافی، پت بافی که یه نوع گیره یا سبد هستش، بافتن روی گیوه، گلدوزی روی پارچه هستش. جالب است که توی شهرستان داراب ما کوزه‌گری داریم که نوع کوزه‌ای که توی این منطقه ساخته میشه متفاوت هست، چون کوزه را به نام کوزه کریمخانی یا خمره کریمخانی نام میبرن. خمره بزرگی هستش که با یه گردن بلند شکلی و محلی هستش که 100 لیتر آب رو گنجایش داره و همچنین قسمت پایین آن شیری نصب میشه که بتونن به راحتی آب رو استفاده کنن. و همچنین قالی‌هایی که حالا توی منطقه نوایگان این شهرستان بافته میشه از بهترین قالی‌های دستی هستش که از نظر بافت و طرح نقش با قالی‌های تبریز و کاشان قابل رقابت هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. بله سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب برنامه ترانه باران. سفر کردیم به استان فارس و الان هم در حال وارد شدن به یک کارگاهی هستم که ماشاءالله تعداد زیادی از عزیزان در حال فعالیت در زمینه صنایع دستی هستن. اون هم اگر موافق باشید از آقای عطاپور عزیز بپرسم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدا قوت
خوبه سالم باشه. خوش آمدید به استان فارس و شهرستان نریست.
زنده باشید. آقای عطاپور خودتون بگید الان چی دارید تولید میکنید؟
الان ما در حال تولید چاقو هستیم.
خب این چاقوی که شما تولید میکنید فکر میکنم به خیلی از سالها قبل برمیگرده درسته؟
بله نریز از زمان هخامنشیان مرکز اصل سازی بوده. شمشیر میساختن، نیزه میساختن، زره میساختن. اونا که دیگه کم کم منسوخ شده دیگه رو آوردن به صنعت چاقوزه که تا الان ادامه داره.
حتی همین اسم نیریز هم فکر میکنم از همون در واقع نیزه گرفته شده درسته؟
بله نیزه. حالا چیز اسم متعدد داره، نیزه هست، مثلا نیزه ریز هست، چیزی هست بالاخره هم از نیزه شاید باشه.
آها. چند سال کار میکنی شما؟
من الان اولش 30 سال است.
30 سال. چند نفر آموزش دادید؟
تا الان 20 نفر 30 نفر آموزش دادیم. کلاس آموزشی داریم.
بله خب هنوزم که ادامه داره.
بله بله.
الان چند نفر تو این کارگاه دارن کار میکنن؟
الان اولش 5 6 نفر دارن کار میکنن.
5 نفر که خودتونم آموزششون دادید.
بله بله بله.
خب آقای عطاپور عزیز بفرمایید بگید که این چاقویی که تولید میکنید مواد اولیش از کجا میارید؟
مواد اولیش بیشتر چاقو از زایات هست. مثلا یک بولبرنگ فولاد هست، مکانیک مثلا این رو ما رو چرخ ماشین عوض میکنه، اینا دور میندازنده کاربردی نداره، یا آن کنه مثلا میخره میرن را مثلا ذوبش میکنن. ما اینا جنس خوبش میاریم اینجا میذاریم تو کوره آهنگرش میکنه، مثلا بهترین تیغ کارد از این در میاریم، فولاد خالص هست. خب روش کار میکنیم. یه چیز مرده که مثلا دور انداختنیه، شاید مثلا سالها مثلا توی خونه کار بکنه، یه دست قصاب مثلا کار بکنه، باعث افتخار هست برای ما.
الان روی میزی که من دارم میبینم چند نمونه کار داره، میشه اشاره کنید؟ این کارد آشپزخونه هست درسته؟
کارد آشپزخونه، کارد سلخی هست، انواع اقسام چاقو هست، چاقوی پیوندزنی، چاقوی جیبی هست، چاقوی قلمتراش هست، انواع اقسام
چاقو. اجازه بدید این چاقو رو برش دارم. البته وقتی میگیم شاید شنونده بگن این چاقو خیلی بزرگه، اما خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنم که این کوچکترین چاقویی که من الان دارم میبینم درست آقا؟
بله بله، این کوچکترین چاقوی دستساز جهان است، از جنس طلا. اینو من سال 88 ساختمش. البته ساخت این چاقو عشق میخواد. ما برنامه اولون این بود که بزرگترین چاقو رو بسازیم. بزرگترین شاید 1 تن 2 تن مثلا وزنش میشد، جابجایش حملش شاید خیلی سخت بود.
ولی این کارو میکرده، این واقعا یه چاقوی به اون بزرگی نیست.
سعی داشتن که این کارو بکنه، ولی نشستیم با بچه مسئول میراث فرهنگی و سه چهار تا بچه دیگه فکرش کردیم، گفتیم ریستری نشو بسازیم. من این ریستنش از جنس طلا ساختم، با عشق ساختم. یعنی وقت عشق تو کار باشه همه کار میشه کرد.
و واقعا کاری که شما انجام میدید کار بسیار سختیه.
بله بله.
نمیدونم حالا با این چشمتون چجوری اینا رو دیده و بله این پینایی که زدید.
ساختش خدا شاهد بیادید میدیده شاید هم واقعا گریه میکرد. خب من اینا زربین زدن رو چشمام، حالوش 1 ماه وقت روی گذاشتم، یعنی در روز 8 ساعت کاری هست، 2 ساعت روی این کار انجامه، 2 ساعت پخش میکردن رو 8 ساعت که خسته نشم. ولی با عشق من اینو ساختم. تنها خواهشی که من از مسئولت دارم اینا به اصطلاح دنبالش بگیرن، انشاءالله ثبت ملش بکنن، هم برای کشورمون ایران، هم برای استان فارس، هم برای شهرمون نیریز که اصالت قدیمی ها دارین. چاقوسازی نیریز، شما هر شهری برید اسم نیریز فارس که بیارید میگه کوچاقوت.
آفرین، اشاره خیلی قشنگی کردید و امیدواریم که مسئولین صدای شما رو شنیده باشن و به حال در خصوص این کار خیلی قشنگی که شما انجام دهید و کار عظیمی که شکل گرفته ان شاءالله یک نگاه مثبتی داشته باشن و این نگرانی رو از شما بگیرن.
حتی من سعی داشتم که انشالله اگر موافقم بشن که مسئول قول بهم بدن که اینا ثبتش بکنن، من تا 9 میلش حتی تا 8 میلش هم همین سبک و همین روش حاضرم بسازم. که دیگه پیر شدن دیگه نمیتونیم ها دیگه،
ماشون الان که هنوز جوانی شده.
اگه پیر شدن دیگه قول نمیتونم بدن. بالاخره این یه هنری از اصالتی از ما نیرز خودمون هست، ما رو استان فارس هست. گوش میدین، حیفه که این از بین برد. خدا شاهده، یعنی الان شاید خیلی ادعا بکنن که ما مثلا این ریزترین رو میتونیم بسازیم، ولی فکر نکنم من زجر که تو این چاقو ساخت کشیدم گمون نکنه کسی به تو متحمل بشه. یعنی باید اول چیز هر کاری میگن عشق، نظر منی هست عشق باید تو کار باشه.